فوکوس هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا رسیدیم عزیزان در تفسیر سوره جان و کل شای نحسای نابو کتابه ها و کل شای نحسای نابو کتابه. خب در مورد این کتاب که می فرماد ما همه چیز رو در کتاب گرد آورده ایم، اینجا دقت لازمه که این کتاب چه کتابیه. در سوره یاسین می خونیم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه چیز رو در امام مبین گرد آوردیم که در روایت هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماد مراد از امام مبین امیر المؤمنینه. حالا به این نکته باید انسان توجه کنه که کل شیء در امام مبین جمعه. حالا حضرت آقای مطلبی هم در همین زمینه می فرمود در روایت داریم که لکل شیئن یا لکل عبدن تمثالون فی العرش، هر بنده یا هر شیئی هر چیزی تمثالی در عرش داره. از اون طرف میگیم که اینها حامل عرشن. وقتی میگیم حامل عرشن پس حامل علم کل شیئن، حامل علم کل شیئن. و از اون طرف میدونیم که روایات اینها بسیار خدمت عزیزان عرضه شده که قلب امام معدن علم الهیه، خزینه علم الهیه، چنان که خودشون فرمودن نحن خزنت و علم الله، ما خزینه علم الهی هستیم. یا در بعضی روایات داره نحن وعاء و مشیت الله، ما ظرف مشیت و خواسته خداوندیم. این که می‌فرماید نحن وعاء و مشیت الله، یعنی اون چی که ما می‌خواهیم خدا می‌خواهد، یا اون چی که خدا می‌خواهد ما می‌خواهیم، چون دوتا مشیت نیست، یک مشیته که خواسته امام خواسته خداست، خواسته خدا خواسته امامه. و در روایتی می‌فرماید نحن خزان الله و شیعتنا خزاننا، سلام، ما خزینه داران خداوندیم و شیعیان ما خزینه داران مایند، که شیعه اونها جلوه اونها، شیعه اونها. حالا چون شیعه لفظش با مؤمن فرق میکنه، با شیعه اون خواص مقربان اونها رو، شیعیان خاص منظوره. خب و کل شیء احصیناه کتابا، ما همه چیز رو در کتاب گرد آورده ایم. لذا در قیامت کافر، حال کافر مؤمن، هر کی وقتی این کتاب رو میبینه میگه مال هازل کتاب، این چه کتابیه؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ صغیره و کبیره ای نیست مگر اینکه درش جمع شده همه چیز. که یک معناش حالا نفس طرفه که کتاب اعمال خودش میشه، که هر صغیره و کبیره‌ای که انجام داده، یعنی کوچیک و بزرگی که انجام داده در نفسش هست، حتی نیاتش، حتی پلک زدنش، یواشکی نگاه کردنش. و یک کتاب کله که حاوی تمام اعمال بندگانه، حاوی تمام اعمال بندگان، که هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که بر علیه شما به حقیقت سخن میگوید، شهادت میده بر شما به حقیقت که اون کتاب چیه؟ انسان کامله. حالا باز یک تعبیر کتاب میشه امام، ان کتاب الفجار لفی چی؟ سجین. به درستی که کتاب فجار در سجین است، یعنی امام اونها در سجینه. و این کتاب الابرار رفی الیین، کتاب ابرار در علیینه، امام اونها در علیینه. لذا آیه قرآن هست که روزی که هر کسی رو به سوی کتابش میخوانیم، الی کتابهم، به سوی کتابش میخوانیم، که بعد در آیه دیگه میفرماد یوم ندعو کل اناسم به امامهم، روزی که هر مردمی رو به سوی امامشان میخوانیم، که کتاب یک تعبیرش میشه چی؟ امام. که حالا اونجا که میگی یا اهل الکتاب، اینجا باید دقت بفرمایید. خب بعد دنبال آیه میفرماد فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، میگه پس بچشید، چون در آیات قبل اونجایی که فرمود ان جهنم کانت مرصادا آیه 21، به درستی که جهنم در کمینگاه هست برای چه کسانی؟ لطاغین مآبا، برای کسانی که طغیان میکنن، از حد تجاوز میکنن. لابسین فیها احقابا، که در او احقابی رو لبس میکنن. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، که در اون جهنم هیچ شراب و خنکایی رو نمی نوشن. الا حمیما و قصاقا، مگر آب جوش و چرک. جزاء وفاقا، جزایی که موافق اعمال خودشونه. که انهم لا یرجون حسابا، اینا امیدی به حساب و کتاب نداشتن که یه روزی حساب و کتاب باید پس بدن. و کذبوا به آیاتنا کذابا، تکذیب کردن آیات ما رو، تکذیب کردنی یعنی همه آیات ما رو تکذیب کردن، چون اول و آخر آیه کذب داره، یعنی اول و آخر آیات ما رو تکذیب کردن. بعد میگه و کل شیء احصیناه کتابا، ما همه اینا رو گرد آورده ایم، همه اینا جمع شده که اینا چه کار کردن. بعد میگه فذوقوا، پس بچشید. فلن نزیدکم الا عذابا، پس بچشید که فلن، لن میدونید در عربی نفی ابد میکنه، که ما در فارسی میگیم هرگز، هرگز که میگیم یعنی ابدا، یعنی همون لنی که گفته میشه، مثلا میگه میفرماد لن ترانی، هرگز مرا نخواهیدی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس بچشید که هرگز زیاد نخواهیم کرد شما را مگر عذاب. از اون حمیما و قصاقا بچشید که هرگز شما را جز عذاب نیفزاید. حالا این خوراک اهل جهنم، حمیما و قصاقا، حمیما و قصاقا خوراک چیه؟ اهل جهنم. خوراک اهل جهنم اینجان دارن خوراک رو، چون اوتو بهی متشابه ها، شبیه همینی که در دنیا دارن اونجا بهشون داده میشه. اینجا خوراک، اینجا خوراک داشتن، خوراک معنوی ها، خوراک روحی، حسد و بخل و کینه و اینهایی که داشتن، این وارداتی که داشتن، چیزی که بهشون وارد میشد. حالا چون انسان یه واردات داره، یک صادرات، یه عملی از این صادر میشه و یه چیزایی در قلبش میاد، تو فکرش میاد، که اینها جز حمیما و قصاقا چیزی در قلبشون وارد نمیشه. اون آب جوش، اون چرک، افکارشون، واردات دلشون تمام چیه؟ آلوده است. که اون طرف همین رو حالا نوش جان میکنن که فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس بچشید. این فا یعنی چی؟ فذوقوا یعنی پس، فای نتیجه است، پس نتیجه این میشه که بچشید. حالا پس لن نزیدکم الا عذابا، که ما زیاد نمی کنیم برای شما مگر عذاب را. ان للمتقین مفازا، به درستی که برای متقیان مفاز از فوز، رستگاری، حالا بعضی گفتن مکان رستگاری، محل رستگاری، یعنی این عذابهایی که گفته شد این جهنمی که گفته شد برای متقین مفازی هست، محل فراری هست، محلی هست که از اینجا در امان میمونن متقین. چون اینا برای کی بود؟ برای لطاغین مآبا، کسانی که طغیان میکنن از حد. اما متقیان، حالا در مورد متقی تو قرآن خیلی دقت کنید، در مورد تقوا و متقی خیلی آیاتی در مورد متقیان آمده. در قرآن بسیار آیاتی هست در مورد متقیان، اهل تقوا. این تقوا چیه که این همه مد نظره؟ مثلا بفرماد اعدلو هو اقرب للتقوا. اعدلو یعنی عدالت پیشه کنید، که هو اقرب للتقوا، که او نزدیکتر است به تقوا. نمیگه تقواست، نگفت عدالت تقواست، گفت اعدلو هو اقرب للتقوا. عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیکتر است. تقوا یعنی چی؟ ها؟ تقوا، حالا اصل لغتش که به معنی ترس یا به معنی وقایه، که به معنی سپره، اینا همه سر جاش. که مثلا میفرماید اتقوا الله، بترسید از خدا، اتقوا الله. اما تقوا چیه که این همه انما یتقبل الله من المتقین، به درستی که خداوند از متقیان میپذیرد، یعنی غیر متقی رو ازش قبول نمیکنه. حالا مسجد میره، نماز میخونه، کار خوب انجام میده، قبول نمیشه از غیر متقی. حالا متقی چیه که اعمالش قبول میشه؟ ان للمتقین مفازا. و این همه آیاتی که در مورد تقوا میخونیم تو قرآن، که خداوند اینقدر متقیان رو مورد ستایش قرار داده. تقوا اینه که ایمان به خدا، طرف مؤمن به خداست، و بعد حضور ایمان در لحظه لحظه زندگیش، این میشه تقوا. ایمان و حضور این ایمان در لحظه لحظه زندگی، یعنی شما وقتی که ایمان آوردی به خداوند، خب الان میخوای یه حرفی بزنی، نکنه خدا ناراحت بشه از دست من، نکنه در محضر خدا این بی ادبی باشه من بگم، این میشه تقوا. تقوا رعایت حضور ایمانه، خدا از اینها میپذیره، از اینهایی که اعمالشون رو بر اثر تقوا بنا مینهند. یعنی ممکنه کسی خیلی آدم خوبی باشه، یه کسی به استادش میگه آقا یه شخصی از خیلی آدم خوبیه، بیازاره، میره سر کارش میاد، میگه بله آقا خرم خوبه، خرم میره سر کارش میاد، قضاشو میخوره، کار کسی کار نداره. اینها دلیل بر خوب بودن افراد نیست. ان للمتقین یعنی اون کسی که بر اساس تقوا دزدی نمیکنه، اون کسی که بر اساس تقوا گناه نمیکنه، بر اساس ایمانی که داره رعایت میکنه، خداوند از اینها میپذیره. که اونجا میفرماد اعدلو، عدالت پیشه کنید، که این پیشه کردن عدالت نزدیکتر است به تقوا. یعنی ممکنه طرف عدالت پیشه کنه اما تقوایی نداشته باشه از خدا، به خاطر ایمان به خداوند نباشه. یعنی بله آقا تو خارج مثلا یه جایی از بزرگترین گناه رو این میدونن که از یک تابلو راهنمایی رانندگی تخلف کنی یا از یک چراغ قرمز رد بشی، اگر بر اساس ایمان خدا نباشه ارزشی نداره. بله آقا تو خارج طرف دروغ نمیگه، خب دروغ نگفتن خوبه، ولی انما یتقبل الله من المتقین، اگر بر اساس تقوا دروغ نگفت این ارزش داره. ولی بله دروغ نگفتن خوبه، استفاده هایی داره، منافعی داره، نصیبش میشه تو دنیا. اما اونی که انسانو میسازه بر اساس تقواست. لذا خیلی در قرآن نگاه کنید در مورد متقین دقت کنید، وقتی قرآن میخونید چیا میگه برای متقین هست، که ایمانت رو لحظه به لحظه در زندگیت پیاده کنی، هر کاری میخوای بکنی، با هر کی میخوای حرف بزنی، هر جایی میخوای بری، اون خدا ترسی در وجودت باشه. نکنه خدا الان ناراحت بشه، نکنه مورد غضب الهی، نکنه مورد نارضایتی خدا باشه. یعنی برای خنک شدن دل خودت نگی، برای خوش آمدن کسی نگی. ان للمتقین مفازا، به درستی که برای متقین فوز و رستگاری هست. دیگه چی هست؟ حدائق و اعنابا. حدائق جمع حدیقه است، حدیقه اون باغ محیط رو میگن، باغ محیط. مثلا شما حدقه شنیدید، حدقه، حدقه چون دور چشمو میگیره بهش میگن چی؟ حدقه، چون احاطه میکنه. یعنی تو لفظ حدیق احاطه هست. مثلا عرب میگه حدقو بهی، یعنی دورو حلقه زدن، حدقو بهی یعنی دورش حلقه زدن، احاطه کردنشو. حالا حدیقه اون باغ محیطه، باغیه که احاطه داره، خیلی گسترده است. حدائق بعد میگم و اعناب. اعناب عنب انگوره و اعناب جمعشه و یک معنیش هم ثمره است. میگه حدائق باغها و ثمرات. ثمره میدون ارزشش پایین‌تر از باغه. باغ درخت اصل چیه؟ میوست. اصل میوست دیگه. ما قبلا گفتیم اصل اعمال از چیه؟ کی یادشه؟ اصل اعمال از کجا نشأت میگیره اعمال ما؟ بگید. از اخلاق و عقاید. یعنی طرف چون حسوده، مثلا خلق حسادت درش هست، میبینه دست شما یک امتیازی هست، یه مرتبه یه عملی ازش صادر میشه. یه کسی دزد، خلق دزدی درش هست، تا یه جایی رو میبینه آمادگی دزدی میکنه. یعنی اون عمل بروز اون خلقه، که حالا اخلاق هم از عقاید نشأه میگیرن. اون کسی که دزده چون عقیدهی به حساب و کتاب نداره، اگر اعتقادی به حساب و کتاب داشت دزدی نمی کرد. حالا ظاهرن هم بگه من مسلمونم ها، ولی اعتقاد چیز دیگه است. خب پس این درخت ها که اینجا میگه ظهور اون چیه؟ اونهاست، اخلاق اونهاست، خلقیات اونهاست، که انکل علا خلق عظیم به پیامبر گفت، که تو دارای اخلاق عظیم هستی. این درخت های اخلاق. بعد اون میوه ها میشه ثمرات افعال. ثمرات اون درخت ها میشه چی؟ افعال، کاری که از اونها صادر میشه. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا. کواعب جمع کاعبه. کاعب در اصطلاح عرب، حالا شما کعب شنیدید، کعب این قوزک پا رو میگن چی؟ کعب. چون چیه؟ برآمده است. حالا دختر وقتی به یک سنی میرسه که سینه برآمده میشه، اینجا عرب میگه کاعب. کواعب جمع چیه؟ کاعبه. یعنی دخترانی پستان برآمده. اطرابا، اطراب از تراب، تراب یعنی خاک. که حالا این اطراب که برگشت گرفته از ترابه به معنی مساویه، که اطراب ریشش برمیگرده به چی؟ به تراب. که چیه؟ خاک. چون چیه؟ همسطحه. که منظور یکسان است. که اینها اون زنان بهشتی، که البته میدونید ما قبلا خوندیم در مورد حورون این گفتیم حورون این که میگن زنان بهشتی به معنی زنان بهشتی نیست. حورون این یعنی افراد بهشتی، چون حور هم جمع احوره هم جمع حورا، و این هم جمع اعینه هم جمع عینا. شخص سیاه چشم و درشت چشم. حور که احور به مرد میگن، حورا به زن میگن. مخور جمع هر دوی این هاست. یا این که اعین مرد، عینا زنه، زنی که چشمان درشتی داره، یا مردی که چشمان درشتی داره. بعد این جمع هر دوی اینها میشه این. پس حورون این یعنی شخصی که چشمان سیاه و درشتی داره. پس زنان بهشتی من زوجات بهشتی هستن. حالا این جمله معترضه بود. میفرماد دخترانی که این صفت دارن، که وقتی این صفت داره چون ابتدای تراوت اونهاست، ابتدای تراوت دختر چون تو این سنه، لذا میفرماد کواعب و اطرابا. کواعب و اطرابا، کواعبی که دخترانی که همسالن، مساوین. حالا در این اطرابا خیلی باید دقت کرد در اون تعویلش، که یکسان بودن اینها به چه معناست؟ در سنشونه، در قیافشونه، در برخورد اونهاست، مساوی بودن اینها، که اینها ظهور محبت هست به وجهی، ظهور آثار عرفا میگن اسمایی، چون از سنخ انسانن دیگه، و از خصوصیت زنهای بهشت اینه که جز شوهرشون کسی رو نمیشناسن اصلا. که مثلا میگه قاصرات و طرف. قاصرات و طرف بعضی گفتن یعنی موجه کوتاه موجه، ولی به معنی کوتاه موجه نیست. قاصرات و طرف به معنی این که نگاه کوتاهی دارن، نگاه کوتاه. حالا نگاه کوتاه یعنی چی؟ شما وقتی طرف به زمین نگاه میکنه نگاهش چیه؟ کوتاهه. ولی وقتی به آسمان نگاه میکنه نگاهش خیلی بلنده. که این قاصرات و طرف میخواد بگه اینا از شدت ادب و مهربانی نگاهشون به زمینه در مقابل شوهرشون، تو چشماش خیره نمیشن مثلا، و اصلا به کسی دیگه نگاه نمیکنن، کسی دیگه رو نمیشناسن و به کسی دیگه نگاه نمیکنن. که اینها برای کیه؟ للمتقینه. بعد در روایت داره که اگر میخواهید با حورالعین ازدواج کنید و متوجه نور بشید، در قلب برادر مؤمنتون سرور ایجاد کنید، خوشحالش کنید. حالا سرور ایجاد کردن، یه موقع شما میرسی به برادر مؤمنت، یه فضیلت از فضائل امیرالمومنین میخونی خوشحال میشه. یه موقع میای دلداریش میدی توی جایی کمکش میکنی خوشحال میشه. یا یه لبخند به صورتش میزنی خوشحال میشه. سرور در قلب مؤمن ایجاد کن که از این سروری که ایجاد میکنی برای تو هوران آفریده میشود، هورانی آفریده میشود. ویلا طرف اونجا ممکنه بره و هیچ هوری جناب آقا نجفی قوچانی میگه یکی از دوستان و طلبم که مرده بود در خواب دیدم شو که از یه باقی مثل این که داشت می آمد و اینها. گفتم خب از اون طرف چه خبر؟ گفت این بر خیلی خوبه، خیلی چیزهای خوبی هم هست، اما اجازه نمیدن که ما دست بزنیم بهشون، چون حالا این بر کاری نکرده که مستوجبه چنین بخششی بشه. کواعب اطرابا و کعسن دهاقا. کعس یعنی چی؟ همون کاسه‌ای که ما میگیم جام. کعسن دهاقا، دهاق به معنی لبریزه، به معنی لبریز، جام لبریز که جایی دیگه نداره، جایی برای پر شدن دیگه نداره، یعنی لذت‌ها رو داره چیکار میکنه؟ به کمال معرفی میکنه. حدائق و اعنابا، باغ ممکنه باشه ولی میوه نداشته باشه، اما میگه نه، حدیقه است، یک باغ بسیار محیطه و پر از میوه است. کواعب اطرابا، دخترانی همسن و سال و برابر در عین نشاط. و کعسن دهاغا، جامی لبریز است. حالا اینا بندگان خدا کسانی هستند که از چی میخورن؟ از کاسه میخورن. خوب دقت بفرمایید. ان الابرار یشربون من، بگید کعسن، ابرار از کاسه ای مینوشن. ولی آیه دیگه میفرماید عینا یشرب بها عباد الله، چشمه ای که عباد الله از اون مینوشن. اونا از چشمه مینوشن، اینا کاسه کاسه میخورن، اینا از کاسه میخورن، اونا از چشمه مینوشن. حضرت آقا در یکی از غزلیاتشون دارن که ساقی حسن فدای تو خم ده پیاله چیست؟ ساقی حسن فدای تو خم ده پیاله چیست؟ اینا پیاله خارن. اونها عباد الله کسانی هن که دیگه از چشمه می نوشن. که اصلا دهاغا، کاسه لبریز، جانشون یعنی کاسه جانشون لبریز میشه. که یکی از تعابیر کاسه در اصطلاح عرفا یا جام در اشعار عرفا که میخونید منظور دله. میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. ما در این کاسه، در این جام، منظور چیه؟ دله. عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. شرب مدام یعنی شرب دمادم، که در همین تفسیر دهاقام از قضا همین دمادم رو آوردن بعضی از مفسرین، یعنی جامی دمادم. یکی از مدام، یکی از تعابیرش مدام به معنی شرابه، یکی از اسماء شراب مدامه، مدامه. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، یعنی از شرب شرابی که می نوشیم. خب که اصلا دهاغا، این موقع کاسه به دستش میدن، که این کاسه هم بستگی داره از چی باشه، از چه نهری باشه، از چه مرتبهی باشه، هر کس به اندازه ظرف وجود خودش جام میگیره. از دست اون ساقی، از دست این کوائب اطرابا جام میگیرن که حوران بهشتی به اینها جام شراب تعارف میکنن. جناب حضرت امام سجاد دست یکی از شیعیانشون رو گرفتن، سیر دادن توی عوالم ملکوتی و برزخی و اینها، بردن در یک باغ بهشتی که حالا ما که نمیتونیم بفهمیم باغ بهشتی چجوریه. بردن لبه یه چشمهی، دیدن یک حوری در غایت جمال اونجا نشسته، کاسه ای از اون چشمه پر کرد و به دست این داد، گفت بنوش. این نوشید، دید اصلا شرابی از این بهتر نباشد. امام سجاد فرمود دوست داری اینجا بمونی کنار این حوری و این؟ گفت بله آقا دوست داره. فرمود حیات که تو سلمان بشی. چرا آقا؟ گفت امیر المومنین سلمان رو آورد اینجا کنار همین چشمه، از دست همین حوری جام بهش داد. گفت حاضر اینجا بمونی؟ گفت آقا اگه تو هستی آره، اگه تو نیستی نه، من با تو میخوام باشم. اگه تو اینجا هستی یادت رفت ما رو این کنار حوری دیدی و تو هر مقامی که میرسه متوقف میشه دیگه، خیلی اصلا راه میفتن تو مقامات توقف میکنن، لو راه رفته کمال، ولی در اسرار قمر بنی هاشم که میامد وقتی به سمت خیمه میامد به طرف ابا عبدالله، در هیچ مرتبه ای توقف نکرد تا اینکه به شهادت رسید. دستانش افتاد ولی باز حرکت کرد، علم افتاد، دست افتاد، مش سوراخ شد، ولی باز در هیچ مرتبه ای طرف توقف نمی کنه. میگه هر جا که میخوام به شما برسم، با شما باشم، همه چیزو پشت سر میذار. خب لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، لا یسمعون فیها، در اون بهشت نمیشنوند لغو، سخن بیهوده و نه دروغی، سراسر چیه؟ حقیقت. سراسر چون اونها در لذتن در بهشت. حالا لا یسمعون فیها، در اون بهشت نمیشنوند، کسانی هم که اینجا بهشتیان از اون طرف لغو و دروغ نمیشه نبن. یک تعبیر تعویلشه ها، که بارها امیر المومنی میفرمود این اتفاق میفته. گفتن آقا از کجا میگید؟ آخه شاید نیفته. فرمود به من دروغ گفته نشده. لا یسمعون فیها لغوان ولا کذابا، که اصلا مؤمن چنین صفت داره که دروغ و لغو نمیگه. اگه میخواییم بهشتی باشیم همینجا، لغو و دروغ رو باید کنار بذاریم. دروغ آقا مصلحتی و فلان و اینها نداریم ها. پیامبر اکرم فرمود حتی به شوخی هم دروغ نگید. بعضی از اساتید که به شاگردانشون دستور میدن دروغ نگو، یعنی حتی ساعت رو میپرسن ساعت چنده، مثلا 3:25 نگو 3:30، بگو 3:25، 3:26، تو به همون اندازه دروغ گفته ای. تو لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، نمیشنون در بهشت نه سخن بیهودهی و نه دروغی. که لا سوءتون اسوء من الکذب، امیر مومنان فرمود هیچ زشتی به زشتی دروغ نمیرسه. و در مورد دروغ همین بس که فرمود دروغگو دشمن خداست. هیچ گناهی رو نداریم که بگه دشمن خداست، ولی دروغگو رو میگه دشمن خداست. جزاء من ربک عطاء حسابا، جزایی است از پروردگار تو، عطایی است بخششیست حسابی، جزاییست که از جانب پروردگار توست که به اینان میرسد. من ربکه که حالا این من ربکه تعبیرش در آیه بعد که میگه رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن، اینجا باز میکنه. حالا جزاء من ربک، جزایی از پروردگار تو که عطاءن حسابا، این حسابا عطاءن حسابا، عطایی است از روی حساب. مفسرین گفتن یعنی عطایی است حسابی. ما در فارسی خودمون میگیم، مثلا میگیم حسابی زدم شد. حسابی زدم شد یعنی چی؟ یعنی به قدر کفایت زدم شد. یا مثلا میگیم غذا رو حسابی بخور. حسابی بخور یعنی به اندازه کفایت بخور. میگه عطاءن حسابا، عطایی که حسابی کفایت میکنه اینها رو. که اینجا هم نوشته که در ترجمه از جانب پروردگار است که بخششی کافی است. اینجا هم اینجوری ترجمه کرده. منتها در بعضی از آیات میخونید که مثلا میگه یدخلون الجنه بغیر حساب، بدون حساب. ولی اینجا چیه؟ عطاءن حساباست، از روی حسابه. اونجا به غیر حساب به اونا داده میشه، اما اینا حساب. حالا یعنی چی به غیر حساب به اونا داده میشه؟ تاویلش مختلفه. یکی به غیر حساب یعنی اصلا در حساب نمی گنجه اونی که به اونا داده میشه. طرز و من تشاب غیر حساب، یا اصلا در مورد حالا اهل بهشت، یدخلون الجنه به غیر حساب. خیلی داریم به غیر حساب در مورد اهل بهشت که به غیر حساب به اونها داده میشه، یعنی از حد و حصر. نه مراتب اهل بهشت دیگه، طرف میخونه آیات بهشت و بگن خب همه اینا اهل بهشتن. بله همه اینا اهل بهشتن، ولی هر آیه‌ای داره یک مرتبه ای از بهشت رو عنوان میکنه، میشماره، معرفی میکنه. یا جهنم هم همینجور، یا آیاتی که تکرار میشه، اینا تکرار نیست، اینا داره مراتب و مقامات بهشتی رو عنوان میکنه که حالا بعضی شبیه به همه. هر آیهی به یک قسمتی از بهشت اشاره داره. یعنی بری تو اون آیه، تو ملکوت اون آیه میبینی توی قسمتی از بهشته. جزاء من ربک عطاء حسابا، عطایی که از روی حساب و کتابه. یکی این که کافیه، کفایته. ولی اون دیگران که بالاترن به غیر حساب اونا داده میشه. وقت داریم یا اینکه
جزا هم وفاقات حسفی بیش بود؟
بله بله.
اینجا جزا هم مرد که حتا هم
بله. اینا اونها جزاییه که موافق عمل خودشونه، اما اینجا جزاییست که از پروردگار توست. یعنی تنها مال عمل خود اونها نیست، بلکه چون در روایت داریم که پیامبر اکرم فرمود شما با رحمت خدا داخل بهشت میشید. دقت میفرمایید، پیامبر اکرم میفرماد شما با رحمت خدا داخل بهشت میشید، نه با اعمالتون، بلکه با اعمالتون درجات بهشت رو مشخص میکنید. کسی با عمل خودش بهشتی نمیشه، با رحمت خدا بهشتی میشه و با عمل خودش درجات بهشت رو مشخص میکنه. اما اهل جهنم با عمل خودشون جهنمی میشن. خدا کسی رو جهنم نمیبره، اونا خودشون رو جهنمی میکنن. چون فرمود جزاءً وفاها، جزایی که موافق عمل خودشونه داشت داره بهشون میرسه. اما اینجا فرمود جزاء من ربک، جزایی که از جانب پروردگار توست که به اینا داره میرسه. اونجا جزای خود عملشونه، اینجا جزای بهشت از جانب خداونده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزای احسان جز احسان است؟ که امیرالمومنین خیلی تفسیر زیبایی داره در این باره، فکر میکنم در توحید صدوق. که هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ که آیا جزای پذیرش توحید جز بهشت است؟ جزای این که خدا به شما توحید داده جز این که بهشت بهتون عنایت کنه؟ که حالا یعنی چی جزای این توحیدی خدا به ما داده؟ جزایش اینه که به اون بهشت بده، خودش توحیدو به ما داده، بعد جزایش اینه که بهشت به ما بده. بله، یه بحثیه که حالا در جای دیگه باید مطرح کنیم انشاءالله. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در بین آن دوست، رحمان است. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن. میدونید در میان اسماء الله، الله اسم جامع دیگه، الله اسم جامع. نزدیکترین اسم به اسم الله اسم الرحمنه، که قلت الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. میگه بگو الله یا بگید رحمان، هر کدام را که بخوانید که برای اسماء حسنا برای اوست. که قلت الله عبد الرحمن، که نزدیکترین اسم از حیث هیته و شمول به اسم الله اسم الرحمنه. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در بین آن دوست. حالا چیست که آن بین آن دوست؟ و ما بینهما. لا یملکون منه خطابا. مالک نیستن از جانب او خطاب کردن و صحبت کردنی و سخن گفتنی، که این خطاب در یک تعبیر میشه چی؟ شفاعت. که آیه قرآن چی میفرماد؟ لا یملکون شفاعه الا لمن ارتضا. مالک شفاعت نیستن مگر کسی رو که خدا رضایت بدهد. لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت نمی کنن مگر کسی خدا شفاعت رضایت بدهد. جا؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا و لا یملکون شفاعه. حالا اون ادامه شو متاسفانه در ذهنم نیست، که مالک شفاعت نیستن. اینجا میگه مالک خطاب نیستن، نمیتونن این صحبتی کنن. کی؟ یوم یقوم الروح و الملائکه و الملائکه صفا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. روزی که روح و ملائکه به صف می ایستن. لا یتکلمون، تکلم نمی کنن مگر کسی که اذن له الرحمن، اذن بدهد به او حضرت رحمان. و قال ثوابا، و اون کسی که اذن بده به او خداوند به ثواب و درستی صحبت می کنه. که حالا اینجا بحث روح و ملائک پیش میاد، و یوم یقوم الروح و الملائکه پیش میاد. روح چیه؟ که اینو البته در بحث انسان و قرآن اصلا بحثشو داریم، در کتاب و انسان و قرآن در پیش داریم بعد از بحث لیلة القدر، که اونجا انشالله مطرح میکنیم و مراتب روح و خود روح و بعد ارتباط روح با ملائک و اینکه همیشه روح رو جدای از ملائک آورده در قرآن، بعد همیشه ملائک بر روح مقدم بودن، تنزل الملائکه بر روح، تعرج الملائکه بر روح، اما اینجا میگه یوم یقوم الروح و الملائکه، روح رو بر ملائکه مقدم آورد، روح رو بر ملائکه مقدم آورد، برخلاف جاهای دیگه که همیشه ملائک بر روح مقدم بوده، که اینجا چون در روز آخرته که انشاءالله بحث میکنیم. فقط یه روایتی که در ذیل اینهای هست من بخونم، بعد انشاءالله فردا شب که اگر رسیدیم تا بتونیم سوره رو به اتمام برسونیم، در روایت میفرماد که چون اینجا فرمود که روزی که روح و ملائکه به صف می ایستن، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، تکلم نمی کنن مگر اینکه حضرت رحمان اجازه بده. و از ائمه اطهار روایت شده که ما این کسانی که خداوند اذن می دهد به ما که تکلم کنیم. بعد دنبالش می فرماد و قال ثوابا، سوال می کنن آقا وقتی تکلم کنید چه می گویید؟ میگویند نحمد ربنا، پروردگار خودمون رو حمد میکنیم، و نسلی نبینا، و بر پیامبرمون صلوات میفرستیم، و شفاعت میکنیم شیعیانمون را، و نسلی نبینا، صلوات میفرستیم بر پیامبرمون و شفاعت میکنیم شیعیانمون را، و شفاعت ما رد نمی شود. که از وقال ثوابا الا من اذن له الرحمن، اذن بدهد برای حضرت رحمان به او برای تکلم، که اینجا اون بحث شفاعت که پیش میاد، که شفاعت چیه؟ آی شفاعت پارتی بازی همونجور که مردم بعضی ها تصور میکنن، یا اینکه نه اصلا قضیه چیز دیگه است، که انشاءالله فردا شب چون دنبالش و مون زالکل یوم الحق، این روز روز حقه، روز مجاز، روز پارتی بازی، روز این حرفا نیست. اون شفاعت هم به اذن حق صورت میگیره، که انشاءالله فردا شب اینو مورد بررسی قرار میدیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان سوره رو حفظ کنن ها، اونا قول دادن که جایزه رو میگیرن سوره رو حفظ کنن. اونا جایزه بگیم دو نه دیگه، یه بار گفت.